بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه سنگر نشینان علم و ایمان. و با عرض تسلیت ایام مصائب اهل بیت علیهم صلوات الله. ایاک نعبد و ایاک نستعین. قبلا ذکر شد بعد از توحید نظری که در حقیقت تمام مکتب انبیا رو در همین چند آیه اول سوره مبارکه حمد خلاصه فرموده و در ایاک نعبد و ایاک نستعین نیز توحید عملی را قبلا اشاره کردم که متاسفانه میدوندار توحید و شرک بدترین مشرکین عالم استعمارگرها که کارشون طاغوت پروری است، میدوندار توحید و شرک اینا شدن با شعارها و بحثای لفظی و عوام فریبی، که خب یکی از مسئولیت ها و مأموریت های حوزه های علمیه این است که این میدون رو از اونها بگیرن. منگهی تازه کار به جایی رسیده که در جهت تبلیغات استعماری اصلا یه دهی رو با چند جمله که به اونها القا میکنن به عنوان تبلیغ میفرستن، اصلا سواد ابتدایی هم ندارن، تا چه رسد که مسائل ریزه فلسفی و کلامی و اعتقادی و اینا رو اصلا بفهمن. ولی برای عوام ابزار مساعدی هستن اینا، هست. جایگاه توحید رو و توحید عملی که توحید در عبادت، این رو از این حیث سر لوحه همه امور باید قرار داد که بدون اون انسان به مقصد نمی رسد. انسان به مقصد نمی رسد یعنی تمام این نظام باطل میشه، نظام هستی چون خلق لکم ما فی السماوات و ما فی این چرخ و گردون و ابر و باد ما و خورشید اینا خدمتگزار شما بشرن و شما هم که و ما خلق تل جن و الانس لیعبدون هستن کار اصلی شما توحید در عبادت خداست و به این هم قبلا گفته شده که مسئله عبادت هم یه چیزی نیست که مورد نیاز غنی به ذات که ذات مقدس الهی باشد هست، بلکه کنه هر ربوبیه این پرورش شماست، همونطوری که سخت افزار هستی رو خدا خلق لکم هدف که در اون مشخص هدف تو نرم افزار است، بنابراین علی فرمول توحید یعنی فرمول انسان شدن به معنی صحیحش. ولذا است که اونهایی که اهلیتش دارن اگر سرانگشتی هم نگاه کنن خیلی زود به نتیجه میرسن که همه مشکلات ما مشکلات یک نوع شرک است، نه از نوع شرکی که استعمار برای ما تعریف میکنن و بعد برای او با هر که میخواد تصفیه حساب میکنن و افکار عمومی رو به هر حال تحت شعار که بدترین شرک بونه، نه همه امور ما اگر به مقصد نمیرسیم جهتش این است که شائبه از شرک است و توحید به معنی صحیحش خلاصی از انواع شرک. که در تعابیر مختلف در قرآن کریم حالا لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، ما هیچ کس رو مؤثر در خود نباید ببینیم و مؤثر در عالم نباید ببینیم. دلیلش هم روشن است، دلیلش این است که ممکن الوجود هستیش مال خودش نیست، معلول علت است، تا چه رسد که او بخواد مؤثر باشه. اون بحث ابزار بودن او یه بحث دیگری است، ابزار ابزار است، استقلال ندارد که لا مؤثر فی الوجود الا الله، سبب که کارساز نیست، مسبب کارساز است. حالا شما ملاحظه کنید خلاف هایی که انجام میدیم از یک نوع به معنی واقعیش نه اصطلاح عرفیش فرق نمی کنه. اگر من از هوای نفسم پیروی میکنم و ده ها و صد ها مشکل خودم برای خودم ایجاد میکنم، چرا؟ چون نفس خودم رو با خدای خودم اشتباه گرفتم دیگه، دارم از این تبعیت میکنم. افرائیت من اتخذ اله هو هوا هو، این مشکلات من برخواسته از این نوع شرکه. اگر اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله هست، آقای فلان و حزب فلان و گروه فلان و نور چشم فلان، خب معلومه دیگه حقیقت شرک همینه دیگه. به جهتی که در ایاک نعبد که گفتیم مسئله انحصار رو میشه میفهمونه، یعنی در حقیقت همون معنی لا اله الا الله در ایاک نعبد هست، اینجا به زبانی اونجا به زبان دیگه. تقدیم ما حقه و تأخیر یفید الحصر، حصر معنیش همین است. اگه ای یا که نبود هست یعنی لا اله الا الله. بنابراین وقتی من نفسم رو یا آقای فلان را یا پیشوایان غیر الهی اتخذوا احبارهم و رهبانهم من دون الله، هر چه حزبش بگوید از نوع احزاب سیاسی است. یه وقت خیال نکنید که اون احبار و رهبان رهبران دینی هستن. اگر رهبران دینی می بودن که کتابهای پیغمبران رو تحریف نمی کردن. خب بر حضرت عیسی چند انجیل آمده؟ یه انجیل. کدوم انجیل؟ صد نوع انجیل هست. کدومش مال حضرت عیسی هست؟ بنابراین بحث این است که حالا اسمش حزب میگذاره، اسمش دین میگذاره، اینا لفظه. اما هر چه که من دون الله شد تبعیت از اون طاغوت است یا محاکمه به طاغوت. برای این که نفع بیشتری ببرد و بلخصیص کند، محاکمه به طاغوت میبرد تا سود کند. شرک هست دیگه. شرک مگر چیه؟ بنان علیه مشکلاتی هم که توی زندگیمون هست، مشکلات شخصیمون، مشکلات خانوادگیمون، خب اگر من تسلیم حکم الله باشم و اگر اعضای خانواده تسلیم حکم الله باشن چه مشکل دارن؟ هیچ مشکلی ندارن. همینطور در مدیریت جامعه، انواع مدیریت ها، اون چی که اینها رو فاسد میکند چیه؟ اون جنبه غیر اللهیش دیگه. اما اگر واقعا در یه سلسله مراتب ایمانی به عنوان انجام وظیفه، قبلا هم گفته شده عبادت منحصر به عبادت محض، نماز و روزه و حج و اینها که نیست که. هر چی که با کارشناسی درست، حالا خودش یا به تقلید از اهلش، هر چی که با کارشناسی درست وظیفه شناخته بشود از نظر دینی و در اون قصد و قربت شود، این میشه عبادت. همه امور شامل میشه، حتی خورد و خواب و خوراک رو هم شامل میشه. خب اگر چنانچه همه امور رو بر اونجایی که خدا فرموده تسلیم خدا باشیم، چه مشکلی ایجاد میشود؟ همه میخیم مشکلات مثلا اقتصادی رو ای به گردن او میاندازد، او به گردن بابا، به گردن شرک مندازیم. مورد رو دیدن که آیت الله عثمان میرزا شیرازی قدس سره شریف خب اون موقع امکانات نبود، نان برای خوردن نبود، مشکل بود دیگه. حالا یه آقای اومد یه وجهی از وجوهات خدمت ایشون دا یه بجه کمی و یه سیدی هم همراه او آمد، یه یادداشتی به ایشون داد. یادداشتش این بود که مثلا بچه من میخوام پای خانمان بپرستم، هیچی ندارم. ایشون هم همه او رو به سیده رفت. یکی چند نفر از شاگردانشون حالا به کنایه یا به صراحت بهشون عرض کردم که برحال ماها همه هم نیازمندیم، مرزا شیرازی خیلی گریک نفهمیدن برای چیه. در پایان خود ایشون توضیح داد، توضیحش این بود که من 20 سال برای شما زحمت کشیدم که توحید رو در قلبتون تثبیت کنم. من از صحبت شما بوی شرک استشمام کردم. گریم برای این است که زحمت 20 سالم به بار ننشست. خوب یعنی دنبال سبب نریم؟ چرا؟ یعنی مشکل چرا؟ اما هر کسی جایگاهی داره. اون کسی که مسائل رو با دقت تمام از استاد کامل فرا گرفته و به حقیقت توحید رسیده، او نباید این کارو کنه. در این حالی که این برای دیگری سبب و باید هم دنبالش بره. جا به جا فرق میکنه. در تاریخ یا روایات دارد که وقتی اون آتش نمرودیان برافروخته شد، حضرت ابراهیم علیه و علی نبینا السلام رو در منجنیق قرار دادن، 1 2 3 میخواد پرت بشه. جبرئیل آمد گفت که کاری ندارید؟ گفت دارم ولی نه به شما. گفت خوب، به همونی که دارید پیام بده. فرمود علمه به حالی حسبی اما قالی. وقتی معرفت ابراهیمی هست اون با دیگرون فرق میکند. این برای دیگری عیب نیست، نه تنها عیب نیست، گاهی واجب هم هست، اما این ابراهیمه، این فرق میکنه با دیگران. این عالمه، این حوزه است، این درس خونده است، این با دیگری فرق میکنه. به هر حال انواع و اقسام مشکلاتی که ما در زندگی داریم زائیده شرک است. تا برسد به این جنگ های سیاسی و جنگ های اقتصادی و جنگ های روانی و غیره که به هر حال دیگه بدترین نوع شرکه، بدترین نوع شرکه. بدترین نوع شرک، شرک سیاسی است. به جهت اینکه اگر شرک اعتقادی دارد، خب به خودش خیلی ضرر رسونده، در صورتی که تبلیغاتی ندارد، اظهاراتی ندارد، به خودش خیلی ضرر رسونده اما به دیگری ضرر نرسونده. اما شرک سیاسی دقیقا میدان جنگ با خود است. اون بتخانه سومنات که ساخته، به هر حال یک خرافات خانه ای رو ساخته. مردم هم عقل دارن، چشم دارن، میتونن فکر کنن، باید فکر کنن. اما فرعون با او فرق میکنه. و وقتی موسی مبعوث میشه اذهب الی فرعون نه الی سومناتهم اذهب الی فرعون انه طغى. همباره میدان نبرد انبیا اینا بودن، میدان سیاسی بوده، نه خرافه پرستی. حالا میمون بپرستد، انسان بپرستد، فلز بپرسته، او بدتن ضرر به خودش میرسن، به کسی دیگه ضرر نمه. اما ای اون نیست. ولی زاش که کسانی که وارد میدان سیاسی میشن که در جای خودش واجبم هست، باید قبل از هر چیز خود رو پاک کنن و الا خطرشون هم برای خود هم برای دیگرون عظیم است. در روایت دارد که اگر کسی مدعی یک کاری بشه، یه وقت مدعی نیست، مأموره، المأمور معذور، شما اینجا این کار رو بکن، خیلی. اما یه وقت مدعی میشود دیگه فرق نمیکنه هر پستی باشه، مدعی میشود که فلان پست را حالا از مسجد بگیر تا مدیر کل تا نمیدونم وزارتخانه تا هر جای دیگری، اگر مدعی می شود و بداند که شایسته تر از او هست، چیکار کرده؟ خیانت با خدا و رسول کرد، خیانت دیگه. وقتی می داند بهتر از او هست و اینجا مدعی است، خب این مشکلات داریم یا نداریم؟ اگه داریم اینها سرچشمه از شرک میگیره. اونگاه که تمدن توحیدی پیاده شود، به صورت طبیعی همه مشکلات برداشته میشه. خیال نکنه به معجزه برداشته میشه، نه خیر، با همه علت و معلول، با همه سبب و مسبب برداشته میشه، به صورت طبیعی برداشته میشه، چون مشکلات ما زائده شرک است. و اگر به حقیقت ما تمدن توحیدی داشته باشیم، به صورت طبیعی همه حل میشه. اصلا پیغمبر برای این کار آمدن، این کار شدنی است، نه تنها شدنی است، اصلا سهله، منتها از سهلای ممتنه. کار سهلیست اما شدنیست. یک نفر میتوند، قدرت دارد که برای 24 ساعت با خودش قول قرار بگذارد یا با خدا قول قرار بگذارد، تعهد کند 24 ساعت تسلیم حق باشد. میتونه کار بکنه یا نه؟ خب میتونه، اگر نمیتونه است که مکلف نبود. خب حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز، او دیگری هم میتونه این کار بکند، اونم مکلفه، همه مکلفیم، پس میتونیم این کار رو بکنیم، اگر نمیتونستیم که مکلف نبودیم. شما بفرمایید اون 24 ساعتی که همه حق رو پاس بدن به اهلش، او چه 24 ساعتی است؟ 24 ساعتی که هیچ کس مشکلی ندار. خب اگر 24 ساعت میشود 48 ساعت هم ممکنه، بیش از اون هم ممکنه. بنابراین ظاهرش این است که وقتی امام مهدی علیه السلام تشریف بیارن، مردم خود از خودشون تعجب میکنن که چنین کار ساده ای ما چرا انجام ندادیم. اما الان روی مسائلی که اصلا مسائل اعتباری که اصلا واقعیت هم ندارد، یه اسمه، یک عنوانه، میبینید که اونقدر بهانه جویی روش هست. چرا؟ نفسانیات هست، نفسانیات حاکم هست، شرک هست دیگه. چه هوای نفس خودم باشد، چه پیروی از یک آدم زورمندی کنم، چه پیروی از یک باطلی کنم، چه دیگران را مؤثر در هستی بدانم، در سرنوشت خودم فرق نمیکنه. همه اینها و انواع اینها، چه تبعیت اون حزب کنم که هر فرمان غلطی که داد من چون حزب فلانم پس چنین است، یا اون رهبر باطل که کاملا این کلمه من دون الله همیشه باید مد نظر باشد، که تفاوت است بین اونی که من دون الله هست و منشأش بالاخره به غیر خدا برمیگردد. که خب یکی از مسائل مثلا لغاتی که از واژه هایی که استعمال میشه ولی معانی 180 درجه با هم فرق میکنه، این مسئله اجتهاده. مسئله اجتهاد در مذهب شیعه مطرحه، در غیر شیعه هم مطرحه، اما معنیش چقدر با هم فرق میکنه 180 درجه. اینجا که میگه اجتهاد کن، یعنی تمام وسع خودش را با همه ابزاری که دارد بذارد و از طریق ادله اربعه برای کشف اون چی که حکم الله هست. خودش هم که قبلا تعریف شده، من کانون من الفقه ها اهلش باشد، من الفقه ها باشد، نه هر کسی که هر آروغ بزند اسمش بگذارد اجتهاد. سؤن النفسه باشه و متین الامر مولا باشه، مخالفن علو هوا بالخره، یعنی اون چرا که او به دست میارد به عنوان کشف حکم الله، خودش در هیچ جاش وجود ندارد. خب این خیلی فرق میکنه با اینه که اجتهاد رو معنی کنید که مثلا به سلیقش ای طور در آمده، معاویه گفت الان نماز مثلا جمعه رو چهارشنبه بخونیم اشتباه میشد، اشکالی ندارد. خب این میشه اجتهاد، این با او چقدر فرق میکنه؟ اون اتخذوا احبارهم و رهبانهم و امثالهم، امثالهم زیادن. خب فرقش این است که وقتی پیروی در مکتب تشیع که بر اساس پیروی از اهل بیت باید حکم الله به دست بیاد، اینجا تمام زوب میشه در کشف اون چی که حکم الله است. اما اونجا اصلا حکم الله مطرح نیست، این حکم الله است، اون اجتهاد یعنی سلیقه فلان این طور تشخیص داده که مثلا ما این کار کنیم. حکم الله نیست که، من دون الله است، بنابراین شرک است. بعد او وهابی اونچنانی برای شما شرک رو معنی میکند، اینه باید از دست او در بیارید. او بدترین جلوه شرک است که تازه خودش هم تازه مستقل نیست، اربابش حالا انگلیس نمیدونم ترامپ فلان طاغوت دیگه از تکلیف براش معین میکند، او توجیه میکند اینطوریست دیگه. یعنی تازه چند دست پایین تر از اون قرار میگیرد. بنابراین ما معتقدیم و باید معتقد باشیم و ادله کاملا گویاست و اصل فلسفه وجودی دین که عرض کردم همونطور که سخت افزار هستی رو خدا برای پرورش ما داده و خلقت الاشیاء لک و خلقت کل اجلی و لعجلی، توحیده. بنانه تمام فضای کماله. این است اون وقت نرم افزارش که دین خداش تشریع الهی است، این افاضه پروردگار است، او که بی نیاز است، این نیاز ماست که از راه دین برآورده میشه که حقیقت توحید است. اگر این به وجود بیاد، انسان ها همه انسان پرورده میشن، مشکلات همه حل میشه، کمالات همه به وجود میاد. اینجاست که میگن دنیا با همه اسمش میگذره پیشرفت، تا قبل از ظهور صاحب اصلی مثل 2:27 میمونه. حالا دیگه ما نمیفهمیم یعنی چه. کمالات بعدن که دست مبارک اون حضرت وقتی بر سر جامعه گذاشته شود، عقول مردم و شعور مردم اینا همه رشد میکند، همه کس همه چیز فهم میشه که انسان این است، انسان این است. وقتی قرآن میفرماید که اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، یعنی حقیقت این عالم معنیش چیه؟ معنیش این است که این انسان کاملا میتونه اونا رو ببیند. کما این که بالاخره اونها که به معنی حقیقیش علم و عرفان و بالاخره معنویت و اینها رو به هم آمیختن، این چشم برزخی همه حقایق میبینن، میشنوند. اگر ما نمیشنویم، چون گوش لازمه نداریم، اگر ما اون بوی حقیقت رو استشمام نمیکنیم، شامه ما مریض است. آدمی که زکام دارد که بو نمیفهمد که ما زکام داریم، گوش ما هم کر است، زبان ما هم لال است. چرا؟ به دلیل مشکلاتی که خود ما ایجاد کردیم. چرا است دیگه؟ آقای فردوسی پور قدس سر رو نرم میکرد، گفت در انفجاری که در عبدالشد که 7 تیر حاصل شد، آیت الله شهید بهشتی قدس سر رو آمد پشت تریبون، یک کم صحبت کرد، یه مرتبه ساکت شد، بعد گفت دوستان بوی بهشت استشمام میکنم. بلا فاصله اون انفجار حاصل شد، چون آقای فردوسی پور توی اون جمع بود دیگه، بعد زنده در آمد. یه لحظه ساکت شد، بوی او برو که استشمام میکنه، از این صداهای اون عالم که استشمام هستن، زیادن، منتها ما نمیشناسیم. اون طعم رو که حاصل میکند که وارد اون عالم برزخی میشه و از طعم غذای اونجا استفاده میکنه، اینا افسانه نیست، اینا واقعیات است. مرحوم شیخ رجب علی خیاط میگن فرمود من در اون تاریخ زمان رضا شاه بود لعنت الله علیه، گفت از اون تاریخ از کجای تهران تا چهار سید علی آمدم، 2 تا به شکل آدم دیدم، 2 تا به شکل آدم دیدم. اینا افسانه نیست، واقعیت هست. اگر توحید حاصل شود، لوازمش همراهشه. همونطوری که شرکی هم که هست، که همه مشکلات ما به نحوی از شرک هست، همه به هر حال عوارض و لوازمش هست. و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. صلوات بر سید